به نام خدا. سلام میگم به همه مردم ایران، شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه زنده مشاوره تحصیلی. با شما همراه هستیم تا ساعت 15:30 و در استودیو پخش رادیو فرهنگ و برنامه مشاوره تحصیلی جناب آقای دکتر محمد فقیری، استاد دانشگاه فرهنگیان تهران هم حضور دارند. 30 دقیقه با شما خواهیم بود و موضوع برنامه ما درباره تقویت حافظه هست، موضوعی که شاید مخاطب اون دانش آموزان، معلمان، مربیان آموزشی و شاید بسیاری از افراد در جامعه هم میتونن باشن. در همین لحظات نخست برنامه مشاوره تحصیلی بهتون بگم که میتونید از وبسایت ایران صدا برنامه مشاوره تحصیلی رو دریافت بکنید، فایل صوتیش رو با مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ ساعت 15:00 تا 15:30 برنامه مشاوره تحصیلی رو دریافت کنید، فایل صوتیش رو به دیگران هم میتونید این برنامه رو سفارش بکنید و فایل صوتیش رو در اختیار داشته باشید، نه یک بار مکرر شنونده اون باشید. خدمت شما جناب آقای فقیری عرض سلام و ادب و احترام دارم. خوش آمدید به استودیو پخش رادیو فرهنگ برنامه مشاوره تحصیلی. درود بر شما.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دانش آموزان، معلمان و والدین گرامی، در خدمتون هست.
درود بر شما. تیتروار اگر آنچه رو که در حدود 26 دقیقه پیش رو خواهیم شنید به ما میگین که چه مباحثی رو، چه تیترهایی رو خواهیم داشت و اشاره به اونا میکنید.
ما ابتدا در مورد انواع حافظه صحبت میکنیم، یا در واقع مباحث هفته قبل و جلسه سوم رو یه مروری میکنیم و بعد میپردازیم به مهارت‌های تقویت حافظه که امروز 20 مهارت رو بیان میکنیم، فردا هم 20 مهارت.
بسیار عالی. میتونیم یک مروری داشته باشیم بر آنچه که گذشت، انواع حافظه رو.
درست. حافظه ها معمولا به 4 دسته تقسیم میشن، بعضیا به 3 دسته تقسیم میکنن: حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت، حافظه میان مدت و حافظه بلند مدت. حافظه حسی گنجایشش، ظرفیتش کمه، نقش تمرکز و توجه نقش بسیار مهمی داره. 2 تا 5 ثانیه طول میکشه وقتی که ما یه چیزی تجربه میکنیم، جذب میکنیم، میخوایم به ذهن ببریم. حواس نقش مهمی در حافظه حسی ایفا میکنن. بله. مثلا 75% یادگیری ما با حس بینایی با چشم است، 13% با گوشه، 6% با پوست بساوایی است، 3% بویایی است و 3% هم چشایی، یعنی با بینی و دهان. بنابراین ما 75% یادگیری رو بینایی از طریق چشم انجام میدیم و به همین دلیل بینایی نقش مهمی در حافظه حسی داره. حافظه حسی نقش در واقع دروازه ذهنه، اون چیزی که به ذهن میره و در ذهن نگهداری میشه. بعد از حافظه حسی حافظه کوتاه مدت میاد. حافظه کوتاه مدت معمولا 15 تا 30 ثانیه هست. تا 24 ساعت بعد معمولا باید مرور انجام بگیره در حافظه کوتاه مدت. ممکنه تا 24 ساعت بعد مطالب بمونه، اما اگر مرور صورت نگیره تقریبا 80% مطالب از حافظه کوتاه مدت حذف میشه. ما میتونیم هر بار 5 تا 9 قطعه اطلاعاتی رو به ذهن ببریم، با حافظه کوتاه مدت ببریم. در حافظه کوتاه مدت تمرین خیلی مهمه، تکرار مهمه، مرور مهمه، بازیابی مهمه. و بعد حافظه میان مدت میاد. حافظه میان مدت معمولا میگن تا 3 هفته مطالب درش میمونه. این در صورتی است که در دوره‌ای که به حافظه کوتاه مدت میره ما حتما مرور کرده باشیم تا 24 ساعت بعد.
یعنی ما ساعت اول.
یعنی ما یک مرور کجا داریم؟ حافظه کوتاه مدت. بله. داریم. مرور دوم در حافظه میان مدت تا 1 هفته بعد داریم، مرور سوم 1 ماه بعد، مرور چهارم 1 فصل بعد، یعنی 3 ماه بعد. 4 تا مرور رو معمولا در درسایی که میخونیم باید انجام بدیم: 24 ساعت بعد، 1 هفته بعد و سه هفته بعد چیز یک ماه بعد یا سه هفته بعد و یک فصل بعد.
سه ماه بعد
یا چهار ماه بعد. اینا مجموعی که حافظایی که بلند کوتاه مدت خدمت شما عرض کردم، حافظه بلند مدت یکم نامحدود هست، گنجایش زیادی داره، خودش به انواع مختلف تقسیم میشه. مثلا یکی از تقسیماتش بهش میگن حافظه بیانی یا حافظه اظهاری، که حافظه بیانی یا اظهاری معمولا اون مفاهیم معانی مطالب درسی و زبانی و در حوزه زبانی یاد میگیریم و خودش دو نوع هست، یا معنایی است که معنا و مفاهیم رو در بر میگیره، یا رویدادی است که رویدادها و صحنه ها رو در بر میگیره. حافظه بین حافظه آشکار هم میگن، حافظه دیگی که باز هم از خانواده حافظه بلند مدت هست حافظه پنهان هست، که حافظه در واقع غیر آشکار یا حافظه خود به خودی یا حافظه روندی هم بهش میگن. یعنی خود به خود جوری میشه که ما مثلا فرمولا رو یاد میگیریم، رانندگی میکنیم، خود به خود اتوماتیک یه چیز رو
مرور
انجام میدیم. حالا برای اینکه حافظه رو تقویت کنیم یک سری مهارت های امروز خدمت شما عرض میکنیم که در تقویت حافظه مهم.
بسیار عالی، در خدمت جناب آقای دکتر فقیری استاد محترم دانشگاه فرهنگیان تهران هستیم. شما دانش آموزان گرامی، معلمان، والدین و مربیان آموزشی رو دعوت میکنم به همراهی و مشارکت. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه برنامه مشاوره تحصیلی 30558 یا دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 سوالهای خودتون رو در زمینه تقویت حافظه، بهتر یاد گیری، با ما در میان بگذارید. تقویت حافظه، موضوع برنامه مشاوره تحصیلی امروز. یک بار دیگر سامانه پیام کوتاه برنامه مشاوره تحصیلی رو خدمت شما مخاطبان ارجمند که خواسته امروز دانش آموزان، معلمان و مربیان آموزشی هستید در برنامه مشاوره تحصیلی اعلام میکنم زمان تا حوالی ساعت 15:30 برای شما محفوظ هست که سوالات خودتون رو در ارتباط با تقویت حافظه و بهتر یادگیری با ما در میون بگذارید. من هم از جناب آقای محمد فقیری این سوالات شما رو حتما پرسش خواهم کرد، انشالله که راه و مسیری برای شما هموار بشه، بهبود پیدا بکنه در این زمینه تقویت حافظه. صحبت‌های شما رو میشنویم جناب آقای دکتر.
متشکرم. اولین مهارتی که امروز خدمت عرض میکنیم این که حافظه خود رو امتحان کنیم. مثلا فرض کنین اگر در جلسات قبل دانش آموزان عزیز بودن و یا مرور کردن، ما پرسشنامه وارک داشتیم. پرسشنامه وارک مشخص میکنه که سبک یادگیری ما از چه نوعی است، شنیداری، دیداری، خوانداری، نوشتاری یا بسابایی لمسیه. اونایی که شنیداری هستن معمولا حافظه شنیداری بالایی دارن، میتونن خوب گوش کنن، با گوش کردن بیشتر یاد میگیرن. اونایی که دیداری هستن بیشتر با دیدن یاد میگیرن، اینا حافظه فوتوگرافیک یا بصری یا تصویری بالایی دارن. بعضیا بیشتر با خواندن و نوشتن یاد میگیرن و بعضیا با کارهای عملی یا بساوایی، کارهای که یدی و دستی باشه بیشتر یاد میگیرن. یک کم باید حافظه خود رو امتحان کنیم، یه سری واژگان و اعداد و اصطلاحات رو به خاطر بسپاریم، بعد فراخوان کنیم ببینیم چقدر میتونیم این مطالب و مفاهیم رو فراخوان کنیم. این قسمت خوانداری نوشتاری از پرسشنامه وارک هست. یه قسمت مثلا یک صدایی رو گوش کنیم یا سخنرانی گوش کنیم، بعد سخنرانی که تموم شد ببینیم از سخنرانی چقدر یادمون هست. اینو میتونیم سخنرانی فرض کنیم قسمت شنیداریشو اینجوری، یا یه فیلم ببینیم یا یه جایی اردوی بریم یا مثلا کوه بریم یا طبیعت بریم، بعد ببینیم صحنه هایی که دیدیم یا تصویرهایی که دیدیم چقدر میتونیم بازخوانی کنیم. و بعد یه نقاشی بکشیم یا مثلا فرض کنیم کارهای دستی بکنیم، کار رانندگی بکنیم یا کارهایی که کار دستی بکنیم، کار ترسیم بکنیم، ببینیم اون مراحلی که به طور عملی انجام دادیم، حتی آشپزی بکنیم ببینیم مراحل آشپزی که کردیم کدوما یادمون از اول چی کار کردیم.
بله.
بعد مثلا ادویه کی زدیم، بعد مثلا غذا کی آماده شد، کی مراحل مختلفش ببینیم یادمون میاد. اینطور هست که ما میتونیم انواع مختلف حافظه شنیداری، دیداری، خوانداری و اون بسوایی رو چیکار کنیم؟ امتحان کنیم ببینیم در کدوم یک بیشتر هستیم. البته میتونیم از پرسشنامه وارک هم استفاده کنیم.
اونجا به
پرسشنامه رو من جلسات قبل گفتم تو اینترنت هست، تایید شده از طرف روانشناسان و اینا 16 تا سوال داره، این 16 تا سوال میتونن جواب بدن. در پایان اون پرسشنامه هم تمام توضیحاتش گذاشته شده، معمولا تو سایت رشد و اینا هست، میتونن مراجعه کنن به اینترنت و ازش استفاده کنن. دومین کاری که میتونیم بکنیم در تقویت حافظه، از حافظه کار بکشیم، حافظه رو فعال کنیم. حافظه رو نذاریم به حال خودش بمونه، یعنی به طور خودکار اتوماتیک ما بخونیم یا اصلا کار نگیریم که ما مثلا تصاویر رو بیشتر بیاد میاریم، صداها رو بیشتر بیاد میاریم. اگر اینجوری بی خیال باشیم نسبت به حافظه، حافظه ممکنه کار خودش رو بکنه، ممکنه اصلا مثل که یه درختی هست که بزرگ میشه و هیچی مثلا یک تربیت دائمی داره، یه تربیت مثلا اصولی نداره.
بله.
برای اینکه از حافظه کار بکشیم میتونیم زیاد بخونیم، تون بخونیم، فیلم ببینیم، صدا داستان صوتی گوش کنیم، داستانا تعریف کنیم، نقاشی بکشیم، کارهای کاردستی بکنیم. ما باید سعی کنیم، چون در فرهنگ اشراقی و انتزاعی بزرگ شدیم و معمولا این جور تمرین ها کم در آموزش ما یا در کتابای درسی ما صورت گرفته و ما عادت نکردیم و شاید به تنبلی ذهنی دچار شدیم، شاید چون با حافظه زیاد بر نرفتیم و کار نکردیم، این کارا رو که بکنیم حافظه میتونه به کار بیفته. سومین کاری که میتونیم، مهارتی که انجام میدیم، مسائل به صورت ذهنی حل کنیم. بعضی معادلات ریاضی، بعضی پازل ها، جدول ها و حتی بعضی مسائل اجتماعی رو، بعضی محاسبات و بعضی تخمین زدن ها رو برآورد کردن های اینکه چه اتفاقی میفته، حتی اتفاقات و پیش بینی ها رو به صورت ذهنی حل کنیم. مثلا کمتر از ماشین حساب استفاده کنیم. آره، سعی کنیم بعضی چیزها رو به صورت ذهنی کار کنیم که ذهن ما بیشتر به کار بیفته.
آقای دکتر، پیامکی که به نظرم میرسه که یکی از دانش آموزان باشن مخاطب ما هستن در برنامه مشاوره تحصیلی، اینطور برای ما مکتوب کردن و نوشتن روش های مجازی بهتر در ذهن من حک میشه. تصورم بر اینه که این روزها که نحوه آموزش به صورت آنلاین و برخط هست به خاطر بحران کرونا، خب همه دانش آموزان موظف هستن که روش تحصیلیشون، روشی رو که آموزش میبینن رو تغییر بدن و جالبه که تو این تغییر روش، روش‌های مجازی خیلی باب میل دانش آموزان بوده یا این دوست عزیزی که به ما پیامک دادن، و دلیل اون رو شاید مکرر خوندن، امکان دسترسی مجدد بتونیم بشماریم. شما چطور تحلیل میکنید؟
ببین، یه قسمت به این دلیل به حافظه شنیداری دیداری برمیگرده. معمولا تو فضای مجازی مثلا قسمت خوانداری، نوشتاری یا بساوای وارک کمتر مورد توجه است، بیشتر شنیداری دیداری است. خب 70% یادگیری، اصلا 75% یادگیری دیداریه، 13% شنیداریه، یعنی اگر بساوی باشه 6% هست. به این دلیل هست که خب بالاخره فضای مجازی امکانه مثلا فیلم بیشتر هست، ولی در بعضی از فضای مجازی مثل فضای تلگرام تنها معلم از دو ابزاری استفاده میکنه، مثلا من معمولا از اوکم یا چیزای دیگه استفاده میکنه، بخش شنیداری قوی تر هست. و بعد مثلا فرض کنید در قالب پاورپوینت یا پرده نگار یا اون پی دی افی که داره مطالبو نشون میده، یعنی هم خوانداری درگیر هست، خوانداری نوشتاری
78%ش همینجا تامین میشه،
هم خوانداری نوشتاری درگیر هست، هم شنیداری درگیر هست، هم دیداری درگیر هست، هم دانش آموز تمرکز بیشتری داره در شاید در محیط خونه تا محیط کلاس، یعنی که در
فضای دیگه
بله معمولا تمرکز بیشتری داره. و خب میشه اینا رو تلفیقی استفاده کرد، یعنی برای اینکه حافظه رشد کنه از انواع ابزارها و مهارت‌های یادگیری به صورت تلفیقی استفاده کرد و در این حال آزمایش کرد که کدوم تأثیری بیشتری
بسیار
داره.
عالی. شاید جلوتر پاس سوالی رو که یکی از دوستان و مخاطبان برنامه مشاوره تحصیلی برای ما ارسال کردن، حضرت علی پاسخگو باشین. اما 912 68 4 شماره شماره پایانی 0849 برامون نوشتن سلام، اگر سر و صدا باشه چگونه تمرکز کنیم؟ تصور میکنم یه مقدار بحثمون پیش بره.
معمولا حالا شاید اشاره کنم وقتی که سر و صدا هست سعی کنیم عوامل فیزیکی و اون مداخله گر یا اون چیزایی که حواس رو منحرف میکنه و پرت میکنه ما کم کنیم. مثلا صدای موبایل رو ببندیم، تلویزیون روشن نباشه، سعی کنیم در اتاق اگه هستیم نور کافی باشه، هوای مناسب، هوای پنجره رو باز کنیم که هوای تازه به اتاق بیاد که کم ذهنمون بیشتر به کار بیفته. بله. و باید سعی کنیم منعرف کننده ها رو کم کنیم و اگر نشه مثلا روی گوشمون بذاریم، گوشی بذاریم یا یه چیزی گوشمون رو ببندیم که اگر در شرایط خیلی سختی است و امکان نداره که مثلا فرض کنین اون سر صدا کم بشه، میتونیم از اینا استفاده کنیم که تمرکز.
باز هم اشاره میکنم به یکی دیگر از پیامک هایی که ارسال شده به 30558 نوشتن آیا لازمه که مدت زمانی رو اختصاص بدیم در هر روز برای تقویت حافظه یا اینکه ساعت خاصی رو به طور مثال مثلا سحرگاهان رو قرار بدیم، مثلا 5 تا 6 صبح، یا یک ساعت خاصی رو در شبانه روز برای اینکه شرطی بشه ذهنمون، مغزمون شرطی بشه و بتونه تقویت پیدا بکنه؟ آیا این دو شیوه رو توصیه میکنید؟
آره، معمولا مثلا 10 تا 15 دقیقه در شبانه روز بیایم روی تکنیکای حافظه کار کنیم بد نیست. مثلا فرض کنیم بیایم 5 دقیقه 10 دقیقه در روز به اون چیزی که دوست داریم و تمایل داریم فکر کنیم، یعنی هر چی در موقع خوندن یادمون میاد که حواسمون رو پرت میکنه یا ما رو منعرف میکنه بیاین به اونا فکر کنیم. آها. یا مثلا فرض کنین 10 دقیقه بیاین به هیچ چی فکر نکنیم، به هیچ چی فکر نکنیم، نه مطالب درسی فکر کنیم، نه مشغلات ذهنی فکر کنیم، به هیچ چی فکر نکنیم، ذهن خالی خالی باشه. یا مهارت های دیگه ای که من امروز و فردا عرض میکنم، آره روز 5 تا 10 دقیقه میتونیم مهارت ها رو تمرین کنن و خب خیلی هم مفیده، میتونه به اونا کمک کنه.
بسیار عالی. شما شنونده برنامه مشاوره تحصیلی هستید به صورت زنده و مستقیم تا ساعت 15:30. ادامه مهارت ها رو از زبان شما جناب آقای دکتر فقیری میشنم.
چیزهای اضافی رو دور بریزیم.
یعنی چی؟
70% چیزهایی که ذهن ما رو اشغال کرده و وجود داره چیزهای اضافی است. اونا رو باید دور بریزیم. تجربیات در ناخیالات، اوهام، اینا هیچ کمکی به حافظه نمی کنن. حتی از مطالب کتاب درسی 70% اضافیه. یعنی 30% مطالبی که هست باید در ذهن بمونه یاد بگیریم. ما وقتی یه کتاب شروع میکنیم بخوندن فکر میکنیم از الف تا یه باید بخونیم، همه رو باید مثل هم بخونیم، اینجوری نیست. مطالب دشوار رو بیشتر میخونیم، مطالب جزئی رو بعدا میخونیم، بار اول سعی میکنیم اون چارچوب و اون شاکله و اونا در ذهن ما شکل بگیره، بار دوم سوم اون چنگک هایی که آویزون کردیم به اون چنگک ها چند تا چنگک دیگه اضافه میکنیم. خب اگر ما این چیزهای زاید رو از ذهن خودمون پالایش کنیم و فضا رو خالی کنیم، وسوسه ها، تشویش ها، ناراحتی ها، حتی احساسات مخرب رو از خارج کنیم، فضای ذهن باز میشه برای مطالب جدید. خود ذهن این کار میکنه، تو حافظه کوتاه مدت جانشین سازی میکنه و یکی از فواید فراموشی هم همینه که ما حداقل از چیزایی که برامون دردناک است اونا رو فراموش میکنیم. نه. ولی خودمون هم سعی کنیم ببینیم که واقعا 60-70% چیزی که در ذهن داریم اضافیه، اون نباید باشه. خب از حافظه عینی کمک بگیریم، یعنی اینکه اون چیزی که تو حافظمون هست سعی کنیم یا بنویسیم یا با صدای بلند بگیم. گاهی مثلا بعد از اینکه درس میخونیم، بعد از فرض کنین اگر زمان درس خوندنمون 1 ساعت هست، 50 دقیقه که میخونیم، 5 دقیقه از این 50 دقیقه رو چیکار کنیم؟ بازیابی کنیم آخر، همون جوری که 2-3 دقیقه اول رو پیشخوانی میکنیم، کلی خوانی میکنیم. آها. مطالب کلی رو یاد میکنیم، 3-4 دقیقه 5 دقیقه آخر رو بیایم بازیابی گفتاری،
یعنی آن چیزی رو که خوندیم بله. تبرک بکنیم،
ببینیم چه چیزی به ذهنمون بیادمون میاد. حتی این بازیابی رو میتونیم در فرایند خواندن تکرار کنیم. بازیابی خیلی کمک میکنه، اینی که از حافظه انتزاعی که اونا رو رسوب میکنه اونا رو باز کنیم، بیای خودمون یا ببینیم یا مثلا حرف بزنیم یا بنویسیم، اینا خیلی کمک میکنه که ما بتونیم این چیزایی که در حافظه هست بیرون بریزیم.
و تصور میکنم مرتب هم میکنه آن چیزی رو که روی پنجره
خیلی هم عینی میکنه. ما تسلط بیشتری بر مطالب پیدا میکنیم، تثبیت یادگیری انجام میشه، میبینیم گاهی اصلا واژه‌ها رو ببینیم، گاهی اعداد رو ببینیم، گاهی تصاویر رو ببینیم، یعنی بیاریم به خودآگاه، از ناخودآگاه بیاریم به خودآگاه. در ذهن خود کروکی بکشید.
یعنی چی؟
کروکی مثلا فرض کنیم مسیر مدرسه تا خونه یا خونه خودمون تا خونه مادر بزرگمونه، کروکی رو رسم کنی از کدوم خیابون میریم،
خب
بعد چجوری میپیچیم سمت راست سمت چپ، به میدون میرسیم بعد به کجا میرسیم. این کروکی رو سعی کنیم تو مطالب و مفاهیمی هم که میخونیم در واقع کروکی بکشیم. ببینیم که مثلا امروز اگه من میخوام مثلا جاز یاد بگیرم، خب قبلش چی یاد گرفتم، بعدش چی یاد میگیرم. این مسیر
بله
مسیر کروکی یادگیری مثلا جاز یا مسیر یادگیری فرض کنیم این درس فلسفه از کجا به کجاست، از کجا شروع میشه به کجا تمام میشه، این مسیر رو من بیام چیکار کنم، عینی کنم برای خودم.
به نوعی یعنی مطالبی که شاید قبل‌تر گفته بودن پیش نیاز بوده برای مبحثی که امروز آغاز کردیم.
در واقع تجسم میشه، تجسم کردن و تصویرسازی میشه که کمک میکنه به یادگیری و همون حس بینایی که 75% در یادگیری موثر. سعی کنیم یه زبان جدید یا تو سه تا زبان جدید یاد بگیریم. زبان و فرهنگ جدید گنجایش مغز رو زیاد میکنه، از زوال عقل جلوگیری میکنه، از آلزایمر جلوگیری میکنه، از تحلیل رفتن قوای شناختی جلوگیری میکنه. حتی چند تا زبان به صورت مبتدی و متوسط یاد بگیریم. مثلا الان که فضای مجازی زیاد هست، یکی دو تا از زبانهای مثلا اروپایی یا چینی یا اینا رو به صورت حداقل مثلا 50 کلمه 100 کلمه. فکر نکنیم یه زبانی که میخوایم یاد بگیریم باید کامل یاد بگیریم که درش یا مثلا فرض کنیم مترجم بشیم یا کارهای خاص.
همین رو همینجا یه سوال دارم، الف باشون رو به طور مثال یاد بگیریم یا نه صوتی مثلا یه سلام و علیک ساده بعض رو
یادگیرش رو بهتر از واژگان شروع کنیم، از جمله شروع کنیم، از عبارات شروع کنیم. خب بعضی که خب با حروف انگلیسی آشناتر هستن، خب میتونیم از اونا شروع کنیم. اینجوری میگن یادگیری بعض از واژگان و عبارات و جمله بهتر از الف باز. حالا اینکه روش‌های آموزش زبان چه چیز متفاوت باشه، حداقل تو ذهنمون باشه که گاهی مثلا بعضی واژه‌های عربی رو با انگلیسی مثلا معادل سازی کنیم ببینیم چی هست، بازی کنیم. زبان بازی هست، یادگیری بازی هست و هر نوع یادگیری مؤثر با بازی انجام میشه. خب
دوستی پیغام دادن 0914-58-50 لطفاً روش یادگیری زبان انگلیسی رو بفرمایید، به خصوص لغات که تصور میکنم فرمایشات جناب آقای دکتر فقیری در این بحث کافی باشه. و شاه محمدی از 8910 4 شماره پایانی 61-85 برامون نوشتن که پسرم یه مقدار حافظه ضعیف هست، اگر موضوعی خوشش بیاد اگه 10 دقیقه هم باشه با کلمات بسیار سخت با یک بار شنیدن بدون جا گذاشتن یک واو حفظش میکنه. چیکار بکنیم که همه رو به این صورت یاد بگیره؟ و تقاضای راهنمایی از جانب شما رو داشتم
در موضوع یادگیری زبان انگلیسی. ببینین ریدینگ انگلیسی متفاوت از وکب هست، از واژگان هست، واژگانش متفاوت از یعنی 4 مهارت اگه بخوان یاد بگیرن معمولا هر کدوم مهارت‌های خاصی داره. مثلا در یادگیری درک مطلب خیلی روش‌های خوندن، سرعت خوندن، اسکیمینگ، اسکنینگ خیلی مهمه که اولین بار که میخونن اسکیم میکنن، یعنی یک نگاه کلی میکنن و تو این نگاه کلی هر پاراگراف رو باید تقریبا در 30 ثانیه بخونن، در 20 ثانیه بخونن، یه صفحه رو باید در 1 دقیقه بخونن. خب در نگاه کلی وقتی که دقیق میخونن، حالا میخوان مثلا دوباره برگردن به اون صفحه بخونن، حالا اون دنبال چیزهایی میرن که مثلا فرض کنین میتونن به سوالات درک مطلب نگاه کنن ببینن سوالات چیه، بعد فورا برن
از کجای اون پاراگراف جدا
بکنن، فوراً برن اون داخل پاراگراف که میرن اون سوال خاص رو پیدا کنن. مثلا میگن در سطر 4 واجبه چه معنی هست. خب خود یادگیری لغات نیاز به تمرین داره، تکرار داره، بازیابی داره. حافظه اکویک یا حافظه پژواکی یا شنیداری رو میتونن خیلی تقویت کنن، به یادگیری لغات خیلی کمک میکنه. بعضی واژه ها رو تصویری یاد بگیرن، سعی کنن واژه‌هایی که عینی هستن تصویرش هم فرنگ واژه تصویر مصور استفاده کنن و حتی اونایی که تصویری نیستن اونا رو به نوعی تجسم ببخشن. بعضی واژه‌ها رو میتونن به صورت وکالایزیشن یعنی تکرار کنن با صدای بلند، بعضی‌ها رو به صورت ساب وکالایزیشن یعنی تو ذهنشون تکرار کنن، مثلا بوک تو ذهنشون صداشو بشنون. روش‌های متفاوتی از حالا اگر جلسات بعد ان شاءالله فرصتی بود در مورد یادگیری زبانم بیشتر صحبت می‌کنیم.
سلامت باشید.
در مورد دانش آموزی که پرسن علاقه و مسلمه اونه که علاقه بیشتری داره، لذت بیشتری می‌بره و اون رو بهتر یاد می‌گیره، ارتباط بیشتر برقرار می‌کنه. این مربوط به هوش هیجانی هست بیشتر. حالا سعی کنن تو اون زمینه‌هایی که مثلا مجبورن درس بخونن و علاقه کمتری دارن، چون همه درس‌ها رو دانش آموزان به یکسان که علاقه ندارن. بعضیا خیلی علاقه دارن، بعضیا کمتر. اونا سعی کنن ارتباط بیشتری برقرار کنن، اونا رو به واقعیت بیشتر رفت بدن که بتونن در واقع داستان‌های بیشتری پیرامونشون بخونن، فیلم بیشتری اگر امکان هست پیرامونش ببینن، با دوستانشون گفتگو کنن، گفتگوی خانوادگی یا دوستانه یا یادگیری مشارکتی داشته باشن که این علاقه بیشتر ایجاد بشه، انگیزه بیشتری داشته باشن.
جناب آقای دکتر، برامون پیامک اومده 0939 شماره پایانی 3224 از خوراکی هایی که در تقویت ذهن، تقویت حافظه مؤثر هستن اشاره داشتن به گردو و عسل. حضرت علی به عنوان کلی آن چیزی رو که شاید از خوراکی ها مؤثر هست، حالا نه برای تقویت، شاید برای اینکه از بین نره حافظه، میتونین اشاره ای داشته باشین؟
من هفته آینده یک جلسه یا دو جلسه کلا در مورد تغذیه صحبت می‌کنم. ولی اگه بخون الان جوابشون رو بدم، میتونن آب زیاد بنوشن، مایعات بنوشن، شیر بخورن. حالا شاید برای همه میسر نباشه که مثلا فرض کنین غذاهای خیلی متنوع بخورن، ولی خب شیر و مایعات و مثلا فرض کنین مرکبات در صورت امکان مثلا استفاده کنن،
مؤثر است.
بله اینا خیلی مؤثر است، میتونه کمک کنه به حافظه. حالا ان شاء الله در هفته آینده در مورد تغذیه صحبت کنیم.
دوستی که حالا مشخص نکردن دانش آموزن، معلمن، از اولیا هستن یا مربیان آموزشی، میتونن هفته آینده هم همراه باشن با برنامه مشاوره تحصیلی و پاسخ سوالشون رو که آقای دکتر صرفا درباره خوراکی ها و آنچه که از تغذیه میتونه مؤثر باشه در تقویت حافظه و بهتر یادگیری شنونده باشن. همراه هستن مخاطبانمون با ما و سوالشون درباره اون فضای ذهن که اشاره داشتین 70% مطالبی هست و آن چیزی هست
اضافیه معمولا.
بیشتر موقع درس خوندن چیکار کنیم تا فکرهای بیهوده رو فراموش کنیم؟ فکر کنم پرش ذهنی رو دارن اشاره.
یکی از راه‌های خیلی میتونه کمک کنه به اینکه ذهن اشتغالات ذهنی رو کم کنه، درگیری های ذهنی رو کم کنه، تندخانیه، تند خوندنه. یعنی بار اول که میخونن اولا به این چیز نخونن، با این پیش‌فرض نخونن که من باید 90% مطالب بار اول یاد بگیرن. سعی کنن در بار اولی که میخونن 20% مطالب تو ذهنشون، نقشه مفاهیم کلی تو ذهنشون بمونه و هر صفحه رو مثلا ببینین، فرض کنن اگر 5 صفحه یا 10 صفحه میخونن، اینو در 4-5 دقیقه یه مرور بکنن، سرفصل‌ها رو ببینن، اوایل پاراگراف ها رو ببینن، جملات اول رو ببینن، به صورت های مختلف وارد صفحه بشن. مثلا فرض کن از بالا تا پایین 3 تا انگشت یا 4 تا انگشت رو بذارن بیان تا پایین که سریع‌تر بشه سرعت خوندنشون. میتونن زیگزاگی بخونن که سرعت خوندنشون بیشتر بشه، میتونن از اوریب بخونن، گاهی صفحه رو اوریب بیارن بگیرن بخونن تا پایین. اینا همه باعث میشه که خود حافظه اشتغالاتی که داره کمتر بشه، یعنی حافظه حواسش پرت بشه به اون چیزی که داره فکر میکنه، به اون فرض کنین دردها یا مسائلی که تو درگیر داره یا موضوعاتی که اونو درگیر داره. این نوع بازی ها باعث میشه که حافظه از اون فضا بیاد بیرون.
فکر میکنم پاسخی که حضرت علی اشاره داشتین آقای دکتر برای دانش آموزان و دانشجویان یا خیلی از افرادی که شاید در جامعه و اجتماع هم هستن که میگن اولش رو بگین من خاطرم میاد، صحبت حضرت علی فکر میکنم اون بخش رو که میگن یه بخشیش رو بگی من خاطرم میاد و تصور میکنم این افراد توی گزینه های 4 گزینه‌ای امتحانا و آزمون های تستی موفق تر باشن، چون میبینن بین 4 گزینه ذهن میاره جلوتر میاره.
ببین دو نوع خوندن دارن، یکی مثلا فرق خوندن کلی یا خوندن تشریحی. در خوندن تشریحی معمولا بازخوانی بیشتر اتفاق میفته، مفاهیم زنجیری یاد گرفته میشه، قدرت شرح و بسط بیشتری داره. اما در خوندن تشخیصی بیشتر برای تستی خوندن خوبه که یه چیزی که میبینه فوراً بیادش بیاد که گزینه درست.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر فقیری. موضوع فردا رو بسیار کوتاه،
موضوع فردا بازم تقویت حافظه است، چون ما فکر کنم چند تا از این مهارت ها رو بیشتر مرور نکردیم.
فردا هم ادامه
پاسخ دادیم.
بله بله.
فردا ادامه مطالب تقویت حافظه است.
برای مخاطبان و شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه مشاوره تحصیلی یه بار دیگه بگم که با مراجعه به iranseda.ir میتونید فایل صوتی این برنامه رو مجدد شنونده باشین یا به دیگران هم سفارش بکنید و مکرر شنونده باشین. سپاسگزارم از شما جناب آقای فقیری از اینکه با مشاوره تحصیلی رادیو فرهنگ همراه بودین. درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه.